اول تشکر جناب درخشنده بابت شما و همکاران خوبون رادیو ورزش که این مبحث رو باز کردید، به خاطر اینکه خب وزیر ورزش بعد از دیدگاه و نظرات دوستان آشنایان و همچنین افرادی که من که کارشناس نیستم و دوستان که هستن در این عرصه از خود شما بهره‌مند بشن و اون چیزی که صلاح ورزش ملی ورزش کشور هست و به کار ببندن. من از همین المپیک گذشته، المپیک پاریس میخوام وام بگیرم. این که ما به رغم ادعای دوستان که مدعیان که ما پیروز شدیم و حالا خیلی مدال گرفتیم از این حرفا، میخوام عرض کنم که ما در المپیک پاریس شکست خوردیم. دو تا رشته ورزشی سنتی ما طبق سنوات همیشه، خب ما تو تکواندو وزنه‌برداری و کشتی همیشه مدال داشتیم. تکواندو این سری اومد 100% برای ما موفقیت آمیز بود، نشون داد که انتخاب خوبی داشتیم. ما هادی سایی قهرمان المپیک، یکی از پرافتخارترین ها، خوب کامل همه اون حاشیه‌ها رو گذاشت کنار و تمرکز کرد روی بحث المپیک و نتیجه‌ش هم گرفتیم ما با 4 تا مدال ارزشمند با 4 ورزشکار. کشتی هم آقای علیرضا دبیر خودش قهرمان المپیک، انتقاداتی هم به علیرضا دبیر در نوع رفتار و گفتارش هست، اما علی دبیر هم نشون داد که موفق در کشتی، میتونه خیلی کارا بکنه. اون خانه کشتی رو من رفتم دیدم، انصافا الحق و الانصاف، ای کاش در فوتبال ما یک همچین ارادی بود، یک همچین مدیریتی بود، یک کمپ فوتبال خوب برای تیمای ملی ما درست میکردیم که وقتی میریم تو خانه کشتی لذت میبریم. میخوام بگم که کار خوب میشه انجام داد به شرطی که اراده باشه. بنابراین اولویت اولی که من مد نظرم هست که آقای دنیا مالی که خودش هم آشناست با ورزش، خوشبختانه فدراسیون قایقرانی بوده، با ملوان کار کرده، ورزش رو میشناسه، الفبای ورزش رو میشناسه، توی مجلس هم بوده، اون ارتباطاتش با مجلس هم کمک میکنه که به هر حال بتونه بار ورزش رو پیش ببره. من اعتقاد دارم که بعد رو ورزش‌های پایه و مدال‌آور بیشتر کار کنیم. ما تیراندازی، تیر و کمان، دو و میدانی، شنا، اینقدر رشته‌ای هستن که مدال دارن و نشون دادیم که ما هر جا که خوب کار کنیم استعداد داریم. هر کی میگه آقای درخشنده عزیز، خود شما استادید، هر کی میگه که هر رئیس فدراسیون میگه ما تو فلان رشته استعداد نداریم و نمیتونیم برسیم، اون این کاره نیست. ببینید ما دوره گذشته در تیراندازی جواد فروغی بود، اومد مدال در 40 سالگی. جواد فروغی استعدادش در 16-17 سالگی بعد شکوفا می شده. برای این که ما سیستمی که اون چارتی که بتونه استعدادها رو کشف کنه نداریم اصلا، مگر یه نفر حالا خودش مثل جواد فروغی بیاد و با پیگیری و تلاش خودش بیاد قهرمان المپیک بشه. چیکار کردیم ما بعد از اینکه جواد فروغی مدال طلای المپیکو گرفت؟ اینقدر روی اون مانور دادیم که اصلا فراموش کردیم آقا به چشم هم بزنیم المپیک بعدی از راه میرسه. اینی که من اعتقاد دارم آقای دنیامالی فراتر از شعار، چون ما داشتیم کمیته نمیدونم رشته‌های مدال‌آور، کمیته ورزش‌های پرمدال از این حرفا، هیچ نتیجه نگرفتیم چون شعار دادیم، شو بازی کردیم، کار نکردیم. ما اگه عمیق کار کنیم در دو میدانی ثابت کردیم ما میتونیم طلا بگیریم در المپیک، مدال بگیریم در المپیک. در ژیمناستیک ما نزدیک شدیم به مدال و توانمندی داریم، در قایقرانی ما توانمندی داریم، در خیلی رشته‌ها توانمندی داریم. منتها من اعتقاد دارم که آقای دنیامالی با شناختی که داره از ورزش باید بیاد بشینه 4 تا از اون کارشناسا، هر فدراسیون کارشناسی خودش رو بهره ببره، استفاده کنه. قرار نیست که همه رئیس فدراسیون بشن، از کارشناسان اون رشته به هر حال به هر طریقی که صلاح میدونن استفاده کنه. مربیان شهرستان ها، مربیان استان ها، ما مربیانی داریم در استان ها که با حداقل، اگر بتونیم حداقل بیمه و حقوقشون رو برقرار کنیم، از هر استان میتونن 10 تا 15 تا نخبه به باشگاه های ما، به تیم های ملی ما معرفی کنن. منتها متاسفانه همون سیستم قدیمی رو ما از دست دادیم، مربی سازنده رو کلا فراموش کردیم، اونام دلسرد شدن چون دیدن که اصلا دیده نمیشن. میدونیم که معیشت زندگی خیلی مهمه، یک کمک. من نمیخوام بگم که مثلا برای تمام مربیان حالا حقوق آنچنین، نه، من اعتقاد دارم اگر بتونیم با شهر و همکاری شهرداری ها، از سازمان برنامه بودجه، یه سری بودجه های سرگردان فرهنگی هست، با برای کمک به مربیان استعدادیاب. ما در همین مازندران در همین جویبار چند تا مربی داریم که این همه قهرمان المپیک تحویل ما میدن، کی رفتیم سراغشون که بگیم آقای مربی، آقای مربی زحمتکش که صبح میری کشاورزی میکنی و درود به شرفت، بعد از دور میای قهرمانان المپیک مثل حسن یزدانی و ده ها قهرمان المپیک و جهان تحویل ما میدی. در خوزستان ما چقدر مربی داریم که فوتبالیست تحویل ما میدن، در خراسان چقدر مربی داریم که هندبالیست تحویل ما میدن. میخوام بگم در جای جای ایران داریم متاسفانه فدراسیونای ما محدود شدن به یه عده آدمای خاص. همین آدمای خاص دور یک صندلی میشینن توی اتاقای شیشه‌ای و دربسته یه تصمیم میگیرن، اما من اعتقاد دارم باید زاویه دیدشون رو خیلی گسترده تر کنن. رئیس فدراسیون ها، مدیران کل ورزشی، رئیس های هیئت های ورزشی استان ها و شهرستان ها، تا اینکه ما بتونیم ورزش رو از این حالت خمودگی نجات بدیم. بعد سال بعدی اگه باشه من در خدمت هستم. صحبت کردم های ارشد.
نه عالی بوده، چون نکاتی که باید تو داشتید بهش اشاره میکردید حیف بود که در واقع اون رو از دست بدیم. آقای فیض آبادی، یه بحثی که الان راجع به موضوع در واقع انتظارات جامعه ورزش از وزیر ورزش مطرح میشه این هست که یک سری اتفاق داره یکی بعد از دیگری در ورزش ما به ویژه ورزش‌های پر تماشاگر ما رخ میده که جای بحث داره، و خود آقای دنیامادی هم با توجه به حالا سابقه تحصیلیشون و آشنایی با فضای حوزه عمران و ساخت و ساز میدونن که یکی از مشکلات جدی ما بحث سخت افزار هست. توی حوزه سخت افزار فکر میکنید که ما چرا به این روزگار رسیدیم؟ به هر حال ما سازهای ورزشی کم نداریم، اما برای یه میزبانی ساده از یه مسابقه فوتبال بایستی در به در دنبال یه جایی بگردیم، یه رقابتی رو بتونیم برگزار بکنیم که در شأن فوتبال ما باشه، که متاسفانه غریب اتفاقشون هم نیستن. عزیزی خود شما چیه؟ مشکل کجا میبینید؟ چرا به این روزگار رسیده حوزه سخت افزار ورزش ما با اینکه ما سازهای زیادی در کشور داریم؟
درود بر شما، چقدر خوب اشاره کردید.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
از این ورزشگاه آزادی شروع میکنیم. ما میگیم مردم با هوشی داریم، ما امکانات داریم، بودجه داریم، همه چی داریم. تنها نکته ای که ما نداریم متاسفانه مدیریت، اعمال مدیریتی صحیح. آقا مدیر ورزشگاه آزادی باید یه آدم متخصص باشه، یه تیم متخصص باید باشن. اونجا رو باید شبانه روز باید مراقب باشیم که از دست ندیم. حالا ورزشگاه آزادی یه نمونه است. ورزشگاه تختی در شرق تهران، همین اخیرا من دیدم که آقای جوادی مدیر کل ورزشگاه استان تهران به هر حال رسوندنش. پس اگر اراده باشه میشه برسونیم. من اعتقاد دارم که آقای دنیامالی باید با توجه به تخصصی که داره از افراد صاحب نظر، افرادی که دلسوز هستن، یه مقدار کارو به متخصص بسپارید، آدمای متخصص رو بیارید. فکر نکنید کار از دست شما در میارن. نه آقا، شما اگه تقاضا کنید آدمایی که کار بلدن بیان وارد کار بشن و این بحث ملی، به خصوص بحث ملی ورزشگاه که سخت افزاری هم هست به قول شما، اگر بتونیم از افراد زبده و صاحب سبک و اونایی که کار بلدن و دلسوز منافع ملی هستن، میتونیم خیلی راحت این مشکلی نیست اصلا. ورزشگاه کم نداریم به خدا، بودجه کم نداریم، ما نیرو هم داریم، منتها اون چیزی که نداریم اون نشستن افراد سر جای خودشونه.
دقیقاً همین نکته بجای. واقعا من داشتم فکر میکردم که ای کاش از این به بعد وقتی قرار هست یه انتصابی در ورزش ما اتفاق بیفته، یه رزومه، یه مشخصه کاری اون فرد که قرار هست یه مسئولیتی رو در هر حوزه میگیره، در حوزه آموزش میگیره، در حوزه نمیدونم پژوهش میگیره، در حوزه نمیدونم مدیریت چه میدونم سازه های ورزشی میگیره، یه رزومه اون فرد منتشر بشه ببینیم آیا واقعا این آدم اصلا بلد هست جایی که داره قدرش قرار میگیره نتیجه کار رو درست در بیاره، و بعد اینکه سابقه کاری او در گذشته چی بوده، چقدر تو این زمینه تونسته کارنامه موفق رو ارائه بکنه. یکی از نقدایی که الان مطرح میشه واقعا تو این چند وقته ما وقتی این دست برنامه ها رو میبریم، همه میپرسن میگن اون مدیری که پیش از این در اونجا بوده چگونه عمل کردش مورد نظارت قرار گرفته، اصلا چیزی به نام کنترل و نظارت در مورد او اعمال شده یا فقط به واسطه این که مثلا یه سفارش از فلان مسئول گرفته اومده این مسئولیت خیلی کلان رو گرفته که خروجی کارش هم میشه به قول خود شما همین ماجرایی که میبینیم گاهی اوقات آبروریزی اتفاق میفته و جایگاه ورزش ما، جایگاه حتی ملی ما زیر سوال میره. اگه اینو ما بخوایم به افکار عمومی رفتش بدیم، به امنیت ملی رفتش بدیم، به احترام گذاشتن در واقع سرزمینی نگاه بکنیم و اونا را هر زاویه‌ای ببینیم جای تأمل داره که چرا بایستی کار رو به اینجا برسونیم. فکر کنم حالا بعد نیست تو این قضیه هم اگه نکته‌ای داری در حد یکی دو دقیقه اگر صحبتی هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله جناب درخشنده، رهبری هم بارها فرمودن در ورزش هزینه کردن سرمایه گذاریه.
دقیقاً درسته.
من کارمند کارشناس ورزش تو وزارت کار هستم. سازمان تامین اجتماعی اومدن یک برآورد کردن که اگر ما بتونیم ورزش رو برای کارگرا یه مقدار جدی‌تر بگیریم، یعنی اگر برای ورزش کارگرا یه مقداری بیشتر سرمایه گذاری که وقت گذاری کنیم، از اونور بیمه ها درمان ها به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی هزینه درمان که بعد از دوران حالات جوانی که نصیب همه ما میشه انشالله که همه تندرست باشن، هر چی تو ورزش سرمایه گذاری از او بعد ما آورده داریم، آورده چند برابر. یکی جامعه با نشاط خواهیم داشت، یکی هزینه هایی که اگر 1000 تومان در ورزش سرمایه گذاری کنیم از اون ور از زندانه ما کاسته میشه، از بیمارستانه ما کاسته میشه، از درمانه ما کاسته میشه. اینه که من اعتقاد دارم تو ورزش خیلی جدیتر ورود کنن آقایون، ورزش رو اولویت دولت قرار بدن. تا زمانی که آقای درخشنده بزرگوار، تا زمانی که ورزش اولویت اول مملکت نشه، همینه که هست. یه بحث کوچیکم راجع به این اساسنامه فدراسیون باز کنم. خب ما الان فدراسیون فوتبال که خب قضیهش جداست، مثلا اونها یه جزیره جدایی دارن و فیفا یه اساسنامه تیپ خاصی داره. اون ولی ما تو همین ایران الان دو سه تا فدراسیون داریم که اون اساسنامه‌ای که خودشون میخوان و اعمال میکنن، یعنی انطوری بسته شده بر اثر قفلت یا ناآگاهی وزرای وقت ورزش، طوری بستن که همینه که رئیس فدراسیون همین بتونه رئیس فدراسیون بمونه. با کی؟ با امضای رئیس جهانی مثلا فدراسیون جهانی فلان رشته. اینم آقای دنیا مالی باید توجه کنن که همه فدراسیون ها منهای فوتبال که خب عرض کردم خدمت شما یه داستان دیگه ای داره. ما اساسنامه فدراسیون رو به تصویب هیئت دولت و مجلس رسوندیم. بنابراین اینکه دو تا فدراسیون بیان ساز خودشون رو کوک کنن و هیچ کی از سمتشون نتونه بره، این یه مقداری برای بعد شما جای سوال داره و انشالله که های دنیا مالی موفق باشن. حیفه بعد شما این همه جوان مستعد داریم. ما توانایی اگر امسال تو المپیک فرض بفرماش اومدیم زیر 20-21 شدیم فکر میکنم توی المپیک،
درسته،
ما میتونیم که برای دو تا المپیک دیگه اگه خوب کار کنیم بیایم ردی دهم، دوازدهم و سیزدهم ان شاء الله.
متشکرم جناب فیضآبادی عزیز، براتون آرزوی تندرستی داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ممنون از جناب آبادی، خداحافظتون باشه.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
در ارتباط با موضوع مطرح شده، یعنی آنچه که در پیش روی وزارت ورزش و جوانان بلخص وزیر محترم ورزش هست، باید خدمت رو عرض بکنم که ما در وهله اول باید تکلیف وزارت ورزش و جوانان رو در حوزه سیاست گذاری مشخص بکنیم. یعنی یکی از اون چالش هایی که در طول سالهای متمادی واقعا این وزارتخونه رو دچار سردرگمی و دچار یک نوع بی‌نظمی در ساختار کارهای اجرایی کرده، همین عدم تعیین سیاستهای درسته. یعنی ما در حوزه ورزش باید مثل کشورهای اروپایی و سایر کشورهای توسعه یافته در نهایت باید مشخص بکنیم که دنبال ورزش همگانی هستیم، دنبال ورزش قهرمانی هستیم، آیا ورزش تربیتی برامون مهمه. ما الان نه مشخصه که دنبال ورزش همگانی هستیم، نه به قول معروف تو ورزش‌های قهرمانی به جز دو سه رشته توی بقیه رشته‌ها واقعا حرفی برای گفتن نداریم. چرا؟ چون زیرساخت‌های کافی توی اون ورزش‌ها ایجاد نشده، مربی‌های متخصص نیست، بودجه‌های به اندازه کافی وجود نداره و همه اینها برمیگرده به سیاستی که وزارت خونه در واقع تعیین میکنه برای اینکه مشخص بکنه مردم یک کشور آیا به سمت ورزش قهرمانی حرکت بکنن یا نه به سمت ورزش همگانی. یعنی ما همزمانی که دوست داریم توی مسائل بهداشتی سرآمد باشیم و از ورزش همگانی برای پیشگیری استفاده بشه، همزمان وزارتخونه دوست داره که همه مردم هم قهرمان باشن. خب این نمیشه. پس اولین چالشی که باید مرتفع بشه بحث سیاست گذاریه. بحث بعدی که باید حتما بهش دقت بشه این هستش که ما الان وزارتخونه اگر فدراسیون ها رو به عنوان بازوانش در نظر بگیریم، ما متاسفانه نیروی انسانی متناسب با ساختار فدراسیون هامون و ساختار وزارت ورزش خیلی نداریم. یعنی ما اکثر مدیرانی که توی فدراسیون ها دارن کار میکنن مدیرانی هستن که حالا با یک سری ارتباطات مشخص وارد اون فدراسیون ها شدن و واقعا اون کارهای لازم رو برای فدراسیون نداره و همین نتیجه چی میشه؟ نتیجه برعکس ایجاد میشه، اینه که ما اکثر فدراسیون هامون اون رشد اقتصادی رو ندارن، رشد ورزشی رو تجربه نمی کنن و خیلی از آیتم های دیگه. پس بنابراین به نظرم که وزارت ورزش و جوانان و بلخص وزیر ورزش محترم حتما باید روی موضوع دقت بکنن و حتما نظارت بر کار و کار و فعالیت های فدراسیون ها رو دوچندان بکنن در انتخاب افرادی که وارد مجمع های عمومی میشن برای اینکه سکاندار فدراسیون ها بشن، حتما دقت نظر کافی و لازم رو داشته باشن. از طرفی ما با یک ساختاری توی وزارت ورزش و جوانان مواجه هستیم که بخشش مربوط به ورزش، بخشش مربوط به جوانان. به نظرم در حوزه جوانان وزارت ورزش خیلی خوب کار نکرده و خیلی از آیتم هایی که مربوط به جوانان بوده متاسفانه یا بهش دقت نشده یا دچار فراموشی شده. پس اینا چالش هایی هستن که وزارت ورزش و جوانان حتما باید بهش دقت بکنه و مرتفع بکنه این چالش ها رو. حالا چالش زیاده اما این ستا به عنوان سه چالش اصلی شناخته میشه. از طرفی ما فرصت های بسیاری رو داریم که وزارت ورزش و جوانان میتونه ازش استفاده بکنه. اولش برمیگرده به این که ورزش یک ساختار و بستر مناسب برای شغل های مختلفیه. ببین ما امروز اگر حضرت آقا در ارتباط با بحث تولید میاد صحبت میکنه، ما همچنان توی بحث تولیدات ورزشی ضعیف داریم عمل میکنیم. یعنی خیلی از اقلامی که نیاز داریم رو واقعا میریم وارد میکنیم. خب وزارت ورزش و جوانان خیلی راحت با وزارت اقتصاد و سایر ارگانهای مربوطه اگر تفاهم نامه های ایجاد بکنن، اگر قراردادهایی رو به امضا برسونن که بسترهای ایجاد بشه تسهیل بکنه مسیر تولیدات ورزشی رو، خب مطمئن باشید خیلی از سرمایه گذارها ورود پیدا خواهند کرد و اقدام میکنن به بحث تولیدات ورزشی. اما این یه کاریه که همت میخواد، تلاش میخواد، برنامه ریزی میخواد و من امیدوار هستم که با شورای جوانانی که وزارت ورزش در واقع ترتیب داده برای اینکه از مشکلات عبور بکنه، این موضوع هم مد نظر قرار بده. بحث بعدی ما دیپلماسی. ورزش قدرتی داره که میتونه از طریق فعالیت‌های خودش، از طریق رویدادها و خیلی از موارد دیگه دیپلماسی ایران رو ارتقا بده. یعنی به عنوان یک قدرت نرم باید از ورزش در بحث‌های سیاسی استفاده کرد. منتها ما این موضوع هم همچنان خیلی جدی نگرفتیم. یعنی اگر به عنوان یک فرصت استثنایی به همین دوتا آیتم نگاه بکنیم، یعنی رشد اقتصادی و رشد دیپلماسی، بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود داره باور بفرمایید از طریق ورزش قابلیت حل شدن داره. ما امروز داریم میبینیم که مثلا در کشوری مثل انگلیس صنعت ورزش دومین صنعت پردرآمدشون محسوب میشه. از طریق ورزش خیلی از مسائل سیاسیشون رو دارن حل میکنن. اما همچنان ما درگیر مسائلی هستیم که خیلی برازنده ورزش ایرانمون نیست و امیدوار هستم که وزیر محترم ورزش شرایط بهتری رو توی ورزش و حوزه جوانان بتونه ایجاد بکنه.
دوستان به پایان این برنامه رسیدیم. متشکر از همراهی شما و خداحافظ.
The پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
سراوی تو جبوم هیچ همیتی بیندم من قمتیششم زوانی زدان زن لیلیدم هر عشقی لیکدم زکتینه یا و مولام Call him Dean.
سر پن زینو آبی هر پیز بر زینو جلشو هر پیز بر زینو جلشو
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط
با نشاط
با نشاط
با نشاط
با نشاط
امروز لوازم برقی از جایگاه ویژه‌ای در زندگی بشر برخورداره و نقش بسزایی رو در انجام امور مختلف افراد در طول شبانه روز ایفا میکنه. در این بین بخش عمده‌ای از این جایگاه رو لوازم برقی خونگی به خودشون اختصاص دادن، لوازمی که در همه اوقات به صورت اجتناب ناپذیری با انجام امور روزانه ما در ارتباط مستقیمی هستن. یکی از پرمصرف‌ترین این لوازم تهویه مطبوع و گرمایشه. سیستم تهویه مطبوع شما با 46% از میانگین مصرف انرژی خونه در ایران بیشترین برق رو نسبت به هر دستگاه یا سیستم دیگه‌ای مصرف می‌کنه. بنابراین فقط در مواقع ضروری از تهویه مطبوع استفاده کنید، مثل گرم‌ترین ساعات روز که معمولاً بین ساعت 12 تا 4 بعد از ظهره. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ریتم زربان این هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم می‌کنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه کاپیتان عالی شاه. بیا با هم باشیم قلبمون که هم
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.